ماست. داریا باند.
ایرانا جونی منست، رگا پیه و سخونی منست. منم که اصفهانیم و منم که ایرانیم، جون میدم برای سرزمینم، برای وطنم، برای خاکم که خیلی دوستش میدارم. رادیو جوان، صدای جوان ایرانی اصفهانی.
سلام گرم و با صفا به شهر خوب اصفهان، به شهری که کل جهان به اون میگن نصف جهان،
به اون میگن نصف جهان.
بهشت روی زمین اصفهان، اصفهان تو دنیا زیباترین، اصفهان، اصفهان.
بهشت روی زمین اصفهان، اصفهان تو دنیا زیباترین.
اینجا کجاست؟ رادیو جوان، عشق است.
رادیو جوان. جوان.
باشگاه دانشمندان جوان جایی برای کنار هم قرار گرفتن علاقه‌مندان به علمه.
دکتر علیرضا هدرنژاد هستم، یعنی شناس بالینی.
محل گفتگو آشنا شدن با موضوعات علمی با دانشمندان.
علی فاضل هستم، عضو
من هستم.
علی مهناپور هستم، عضو افتخاری باشگاه دانشمندان جوان.
سعی میکنیم گفت و شنودهایی رو ایجاد بکنیم که به نوعی ما رو ماجراجویانه به دل موضوعاتی ببره که دانشمندان دربارش فکر میکنن.
باشگاه دانشمندان جوان.
فهمیدم امروز خیلی دل و دماغ نداره. گفتم میتونم یه چیزی بهت بگم؟ گفت بگو. آره حتما. گفتم ببین چند وقته میخوام بهت بگم، اما گفتم شاید ناراحت بشی، شاید بگی به تو ربطی نداره، اما حس میکنم به هر حال این رو باید بهت بگم یه جوری، حتی اگه ناراحت بشی و احیانا با من بد برخورد بکنی. گفت باشه بگو بابا، اصلا من ناراحت نمیشم، این چیزا رو نداریم که بعد بهم بگی دیگه، اون چیزی که تو ذهنته. منم بهش گفتم، گفتم ببین من حس میکنم همه این حال خراب و بد تو واسه اینه که زندگیت برنامه نداره، هدف نداری، نمیدونی اصلا کدوم سمت میخوای بری، کدوم سمت میخوای نری، تکلیفت با خودت مشخص نیست، اینا رو باید مشخص کنی، یه برنامه برای زندگیت بریز، اینجوری احتمالا فکر و خیالت هم کمتر میشه، آرامش بیشتری داری. همینجوری داشتم میگفتم که یه دفعه نوع نگاه کردنش توجهم رو جلب کرد، یه لبخندی زد، دستم رو گرفت به نشونه رضایت، گفت میدونی چیه؟ حرفات حرفای خودمه، حرفای جدیدی نیست، اما انگار یه حرفای یه وقتایی باید زده بشه، این حرفا یه جور تلنگره، این تلنگرا چیزی که آدم بهش نیاز داره، لازمه که گاهی اوقات از آدم امنت بشنوی که چه کاری درسته چه کاری غلط، مهم اینه که اون آدم امن رو داشته باشی.
به نام خدا. سلام، عصرتون بخیر. باشگاه دانشمندان جوان از رادیو جوان رو میشنوید. من مروا کاظم‌زاده هستم.
سلام، من سیاوش صفاریان‌پور. خوش آمدید به این باشگاه.
باشگاه دانشمندان جوان رو میتونید از طریق پادگیرها هم بشنوید. کافیه ما رو به نشانی @rsc_jc جستجو کنید و یا اسممون رو جستجو کنید، یعنی تایپ کنید باشگاه دانشمندان جوان. تازه فقط تو پادگیرها نیستیم، بلکه در فضای مجازی هم هستیم که اونجا آقای صفاریان.
بله، اونجا هم میتونید با همین شناسه ما رو دنبال بکنید. این شناسه ای است که ما رو در اغلب جاها غیر از رادیو هم میتونید بیابید. بگیم که همونطور که شما گفتید خیلی وقتا ما از فرسنده رادیویی هر روز شنبه تا چهارشنبه ساعت هولوش 4 تا 4 و نیم پخش میشیم، اما افزون بر اون میشه تکرار برنامه رو در پادگیرها، در اپلیکیشن‌ها یا برنامه‌ها بشنوید و ببینید. ببینیدم در فضای مجازی ما تصویر متخصصانی که به برنامه میان، کسایی که در این کلوپ علمی حضور دارن، راجع به زندگیشون سعی می‌کنیم یه بیوگرافی کوتاه بگذاریم، عکسشون رو بگذاریم. بیوگرافی چی میشه فارسیش؟ سابقه، زندگی نامه،
درباره خودشناسی که نمیشه.
آره، خودانگاری. بیوگرافی یا به نوعی داستان زندگی اون فرد رو کوتاه و مختصر میتونید در صفحه مجازی ما بیابید. و البته که ما بیش از آنچه که یک برنامه رادیویی باشیم، یک باشگاهیم، یک دوره همی هستیم بین علاقمندان دنیای علم و فناوری. ما چون تازه تأسیس هستیم، تازه داریم یواش یواش اولین رویدادمون رو برگزار میکنیم. به زودی در صفحه مجازیمون آدرس، مکان، چگونگی شرکت علاقمندان رو هم میگذاریم. باشگاه دانشمندان جوان برای همه است، یعنی فقط قلمروی دانشمندان و متخصصان و دانشگران نیستش. شما هم اگر مایل هستید که جهان رو کشف کنید، اینجا جای شماست. باشگاه دانشمندان جوان.
میخوای به قله‌های موفقیت برسی؟ خب، عضو باشگاه دانشمندان جوان شو.
عصرتون بخیر. باشگاه دانشمندان جوان از رادیو جوان رو میشنوید و برنامه امروزمون در مورد هوش مصنوعیه.
موضوعی که موضوع روزه دیگه.
شما پس میگین چیه؟ همیشه سکه است؟
آره دیگه، سکه روزه.
سکه روزه.
و اجازه بدید خوش آمد بگم به آقای نیما عطایی، متخصص برنامه نویسی و به نوعی میشه گفت که متصل به دنیای جدید، این دنیای اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و همه آنچه که ما رو به انقلاب صنعتی چهارم متصل میکنه. سلام شما، خوش آمدید به باشگاه دانشمندان جوان.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خوشحالم در خدمتتون هستم، امیدوارم که ساعت خوبی داشته باشید.
آقای عطایی ازتون میپرسن شغلتون چیه، شما چی میگید؟ میگید من مدیر عامل شرکت دانش بنیان فلان هستم، یا میگید من مثلا تکنولوژیستم، فناورم؟ چی خودتون رو معرفی میکنید؟
کاملا بستگی داره که کی بپرسه. آه. یا تو چه جوی باشه.
جلسه خواستگاری مثلا؟
جلسه خواستگاری نه، هیچ کدوم.
نمیگید من متخصص هوش مصنوعی ام؟
نه.
خب کارتون چیه؟ من سوال شما
چی میگید؟ که کار آزاد، شغل آزاد، درآمد مکفی؟ چون میدونم که خانم قفوری هم همسرتون در رشته شما هستن، هر دو همتای همدیگه هستید و به نوعی دارید در یک فضای مشترک تخصصی کار میکنید. بدونم که تو خونه چی میگذره. تو خونه هم ارتباطتون ارتباط دوتا تکنولوژیست، دوتا متخصص علوم کامپیوتره؟
والا واقعیتش این هستش که اصلا تو بچه های کامپیوتر این یه معضلی است که ما خیلی نمیتونیم زندگی شخصیمون رو، به خصوص اگر که حالا هر دو طرف این رابطه هم کامپیوتری باشن، جدا بکنیم از کارمون و از فرایندهای روزمرهمون، و این بحثا همیشه هست.
یعنی تو خونتون به جای همسرتون یا به جای خودتون مثلا یه ربات یا هوش مصنوعی آشپزی میکنه؟
نه، هنوز خدا رو شکر به این مرحله ها نرسیدیم و فکر نمی‌کنم واقعا دنیا خیلی به این مراحل نزدیک باشه.
ولی خب الان خیلی جاها خونه های هوشمند رو داریم می‌بینیم، خونه هایی که به نوعی در تامین انرژی یا در مدیریت انرژی کارآمدی قابل اعتنایی دارن، حتی در ابزار و ادواتی که در خانه های هوشمند وجود داره. میدونم هنوز خیلی گرونه، میدونم هنوز یه خورده جنبه لوکس بودن و انگار که یه خورده ادا اطفاری هستش درش وجود داره، ولی به هر حال بخوایم نخوایم دنیامون داره تغییر می‌کنه و همین الانم کم و بیش این تغییر اتفاق افتاده. میشه به ما بگید که این اینترنت اشیا کجای زندگی ما هست؟ من قبل از اینکه گفتگومو با شما شروع بکنم، در آغاز برنامه گفتم شاید همین گوشی تلفن همراهی که قدم‌های منو میشمره، زمانی که من تو جیبم این گوشی رو گذاشتم، بعد میام نگاه میکنم میگم شد 5223 قدم. اینو بهش میگیم هوش مصنوعی، اینو بهش میگیم اینترنت اشیا. اینا چه فرقایی با هم دارن، چه تعاریفی دارن؟
خدمتتون عرض کنم بحث اولی رو که فرمودید یه صحبت کوتاهی درموش بکنیم. ما خیلی از فناوری‌هایی که ترند میشه در دنیا، اینها تولید نشدن برای اینکه ماندگار باشن و آینده براشون متصور باشیم، مثل حالا بعضی از چیزهایی که حالا تو فیلم‌های علمی تخیلی می‌بینیم یا به نوعی مثلا برای تبلیغ خیلی از کمپانی‌ها می‌بینیم. اینها مراحل میانی تکنولوژی هستن که حالا یا برای جذب سرمایه تولید میشن یا برای اینکه یک قسمتی از تکنولوژی تثبیت بشه تا بره و تکنولوژی نهایی، فرآیند نهایی اتفاق بیفته، که اکثرنش حالا در بحث سبک زندگی مثل خانه هوشمند و آشپزخانه هوشمند و رباتی که داره آشپزی می‌کنه و اینها داره استفاده میشه. وگرنه در واقعیت مثلا شما خیلی راحت‌تر میتونید یک ماشینی بسازید که آشپزی بکنه به جای اینکه یک رباتی دو تا دست داشته باشه و بیاد آشپزی بکنه. و اینها میگم این فناوری‌های موقتی هستند که بیشتر شاید برای شوآف اتفاق
میفته. آره، یا حس همزادپنداری مخاطب یا مردم عادی رو میتونه برانگیزه. به خاطر اینکه ما زمانی که یادم میگفتن مثلا یک رباتی میاد خونتون رو جارو میکنه، همیشه فکر کردیم یه آدم ایستاده جارو دستی گرفته داره جارو میکنه. الان میبینیم که همین جاروهای رباتیکی که اتفاقا هوشمند هستن، یه چیز شبیه به یه سینی برجسته هستن، یک شبیه به مثلا یک قرص بزرگ هستن، داره تو خونه راه میره کارش رو انجام میده، جمع و جور میکنه، بعدم میره سر جای خودش، شارژ هم انجام میشه.
اون خنگم هست، ببخشید
من نکته یاد بکنم. میگیره دیگه هوش مصنوعی
قدم یاد میگیره، آخرش خنگ. خب ما داریم خنگه، خیلی خنگه.
بعد یعنی خوب تمیز نمیکنه.
من البته در حضور آقای عطایی دارم میگم، به عنوان یک کاربر نه،
فعلا اینطوریه.
خیلی هم مدرنه ها، مدام هم خودشو بروز میکنه، ولی خنگه.
یعنی یه احترام نمیذاره، ناراحت
میشه، یه جارو صد بار میره میاد با تمیز ول کن بیا، بعد به جای عصبی میکنه، بلندش میکنه میذارش بیرون اتاق. ببخش من وسط
اسمش چیه؟
اسم نداره ما، چون
یعنی روی یک چین ابزار به این مهمی که تو خونتونه مردم
من بهش میگه تمیز کننده وسواس. البته حرف بدتری براش میزنم، محترمش کردم، ولی واقعا وسواس داره.
یواش یواش ان شاء الله یاد میگیره. حالا تو نسخه
دو سال تو خونه ماست، هنوز یاد نگرفت، هنوز به زور میخواد بره زیر مبل. برگردیم به گفتگو،
میخواد بره زیر مبل تمیز کنه. خانم شغلش اینه، مگه تخصص شما
رفته چرا برمیگرده؟
من مقایسه میکنم با نسلای خودمون، مثلا فرآیندهایی که ما تو نسل بچهای دهه 60 داشتیم یا رفتارهایی که امروز باز بچهای دهه 80 میبینیم، خب زمین تا آسمون فرق داره.
تکامل پیدا کردن،
اومدن هی پیشرفت کردن، کارهای عجیب غریب تر دارن میکنن، سرعت یادگیریشون بیشتر شده. اونم جالب،
یعنی دارین منو قانع میکنید که بهش سخت نگیرم؟
دارم قانعتون میکنم یکی دو سال دیگه یه نسخه جدید ازش تهیه کنید، خیالتون راحت تر بشه.
خیلی هم عالی. این گفتگو همچنان ادامه داره، قراره به ادامه گفتگو بپردازیم. موج رادیوتون عوض نکنید، میخوایم بریم هم باشگاهی رو بشنویم، برگردیم ادامه میدیم.
همباشگاهی عزیز وقتتون بخیر، توی این بخش سری به اخبار علمی ویژه جوان ها میزنیم. رویداد پایانی هشتمین دوره مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میشه. از فروردین تا آبان سال جاری بیش از 500 تیم در 4 رشته مختلف به رقابت پرداختند و حالا 30 تیم برتر به مرحله نهایی راه یافتند. این تیم ها در رویداد پایانی ایده ها و دستاوردهای خودشون رو ارائه خواهند کرد و شانس خودشون رو برای کسب عنوان قهرمانی آزمایش خواهند کرد. این مسابقه که با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به صورت بین المللی هم برگزار خواهد شد، به شناسایی و تحلیل صدا و گفتار انسان ها می‌پردازه. کسب مدال طلای دومین المپیاد بین المللی فناوری نانو. تیم ایران در دومین المپیاد بین المللی فناوری نانو که با حضور نمایندگان کشورهای تایلند، هنگ کنگ، تایوان و مالزی در شهر کوالالامپور برگزار شد، موفق به کسب مدال طلا شد. در این المپیاد شرکت کنندگان به مدت 2 روز فرصت داشتند تا طرح‌های تحقیقاتی خودشون را درباره چالش‌های جهانی ارائه کنند که در نهایت روز دوشنبه 28 آبان بعد از ارزیابی نتایج، تیم ایران رتبه اول این المپیاد رو به خودش اختصاص داد. ممنون از توجهتون. موجتون رو عوض نکنید، چون اینجا باشگاه دانشمندان جوان.
عصرتون بخیر، باشگاه دانشمندان جوان رو میشنوید. حالا هوای امروز ما در مورد اینترنت اشیا و میشه اضافه کنم که ابزارات خنگی که در خونمون داریم استفاده میکنیم،
مثل جاروبرقی
خونه ما.
آقای نیما عطایی مهمان این گفتگو هستن. آقای عطایی، داشتین تعریفی از هوش مصنوعی از اینترنت اشیا مطرح میکردید، ولی قبلش تبصره اضافه کردید که اون تصویری که ما از خانه های هوشمند داریم که یه خورده شبیه فیلم های علم تخیلیه، بیشتر همون شبیه فیلم های علم تخیلیه، بیشتر آمادگی ذهنی بشر رو داره ایجاد میکنه. اما اون چیزی که حقیقتا داره رخ میده چیه؟
من اول برم سراغ تعریفه تا یه ذره راحت‌تر بتونیم در مورد اینکه واقعا چه اتفاقی داره میفته صحبت بکنیم. ما هر چیزی رو که هر ابزار الکترونیکی رو که بتونیم به یک شبکه کامپیوتری متصلش کنیم و اون رو کنترلش کنیم و سطحی از آگاهی خودمختاری بهش بدیم رو بهش میگیم اینترنت اشیا. یعنی حالا شاید به غلط هم در فارسی اینترنت چیزها جا افتاده. واقعا هر چیزی رو که بتونیم به شبکه وصلش کنیم، آره یه مقداری.
من خودم چیز طرفداران اینترنت چیزها هم به جای اشیا، چون لزوما همیشه اشیا نیستن. یعنی مثلا یه چاه وقتی که شما دارید کنترل میکنید که میزان سطح آبش چقدر هست، چاه چیزی هستش، شیئی نیستش به اون شکل.
حالا به دلیل اینکه این اینترنت اشیا الان خیلی گسترش پیدا کرده، به عنوان نمونه میگم مثلا ما سنسورهای پایش قند خون یا سنسورهای پایش فشار خون که به صورت مستمر روی بدن هستش، سنسور خواب کودک و نوزاد که داره الان خیلی جا میفته، خب اینها هم هست. یعنی چیزی از چیز رسیده به انسان ها بس شده ده.
حالا منم نشستم جلوی متخصص دارم نظرات شخصی خودم رو میدم، من که تخصصی ندارم، ولی به هر حال اینترنت اشیا جهان ما رو دگرگون کرده و بیش از پیش. میدونی چرا میگم بیش از پیش؟ به خاطر اینکه ما راستش بخوام خیلی وقتا نمیدونستیم آیا عطایی که داره چه اتفاقی با اینترنت اشیا رخ میده. ما قبل از اینکه اسمش رو بدونیم داشتیم تجربهش میکردیم. به خاطر من خیلی دوست دارم از شما که دارید این جغرافیا رو تجربه میکنید از نزدیک بپرسم که چی خواهد شد، چه اتفاقی پیش روی ماست.
من به عنوان کسی که حالا سالها تو این حوزه داشتم فعالیت میکردم، فکر میکنم شاید ما 10% از ظرفیت در واقع اینترنت اشیا و آینده‌ای که میشه تصور کرد با هوشمند کردن اشیا اطرافمون و ترکیب کردنش با هوش مصنوعی رو هم در دنیا هنوز تجربه نکردیم و واقعا جا داره و محیط‌های خیلی بیشتر، فناوری‌های خیلی بیشتری الان داره تصور میشه که بتونیم بهشون برسیم. از جمله همون بحث سلامتی که عرض کردم، حالا در دنیا خیلی ترند هستش که ما بیشترین کاربردهای روز اینترنت اشیا رو در زندگی روزمره الان در حوزه سلامت انسان‌ها و محیط زیست داریم ازش استفاده می‌کنیم.
در شخصی سازی درمان یا کنترل امراض مختلف دیگه،
شخصی سازی درمان، نظارت بر حالا سلامت انسان‌ها، به عنوان نمونه خود ما محصولی که بیشتر باهاش شناخته شده هستیم، بحث سامانه‌های ایمنی در معادن گازخیز زغال‌سنگ هستش. خب محصول ما در یک محیطی که من به جرئت میتونم با تجربه شخصی که دارم بگم هیچ جایی کار کردن پیچیده تر، سخت تر، ترسناک تر از اون وجود نداره. یک معدن زغال سنگ 1200 متر زیر زمین، یک تونلی که به 10 کیلومتر شاید شما داخل تونل برید تا به محل کارتون برسید، نهایتا عرض مثلا 2-2.5 متر، و در یک همچین محیطی ما وضعیت مثلا سلامت فرد، اتفاقاتی که براش میفته، انواع خطراتی که براش وجود داره، نشت گاز، ریزش ها و حتی وضعیت سلامتی عادیش، مثلا ممکن فردی اتفاقی تو معدن براش نیفته، خب مثلا سکته قلبی بکنه یا افت فشار خون داشته باشه،
چطوری بفهمیم که کی کجاست، چه وضعیتی داره؟
دقیقاً ما بهش میگیم فناوری RTLS، ریل تایم لوکیشن سیستم، هایی که میدونیم تقریبا میتونیم با دقت زیر 1 متر بگیم که توی یک تونلی که انقدر فاصله داره با سطح زمین، بدون استفاده از فناوری مثل مثلا جی پی اس و ماهواره و اینها، هم موقعیت اون فرد معدنچی، حالا روی زمین در بیمارستان ممکنه بیمار و پزشک باشه، در کارخانه ممکنه کارگر و تجهیزات و استی باشه که ما میخوایم در این کارخانه درش نظارت داشته باشیم. اینها رو میتونیم موقعیت یابی کنیم، وضعیت فعالیتشون، کیفیتشون و هر خطایی که میخواد براشون اتفاق بیفته رو مانیتور بکنیم.
اینو ما داریم تو ایران؟
بله این داره.
یعنی الان کاری که شما در شرکت دانش بنیانتون دارین انجام
میدین. بله. و اولین دانش بنیانیمون رو هم سر همین فناوری گرفتیم و حالا با تاییدیه معاونت علمی چهارم شرکت در دنیا بودیم که از فناوری اینترنت اشیاء بیسیم. یعنی کل این فرآیندی که عرض کردم خدمتتون کاملا به صورت یک شبکه بیسیم هستش. در معادن حساس و گازخیز داریم استفاده میکنیم.
این خیلی مهمه. میدونید که نام بردن از یه کسب و کار در رادیو تلویزیون مناسبات خاص خودشو داره، ولی ما در رادیو جوان و در رادیو به خاص مدیران ارشد در این فضای رسانه‌ای تصمیم گرفتیم که از نام بردن شرکت‌های دانش بنیان امتناع نکنیم، بدون هر گونه هزینه‌ای معرفی بکنیم و بگیم که ما چنین دستاوردهایی رو در پیکره فناوری ایران داریم و اینکه استفاده ازش نمیشه یه بحثه، اینکه نداریم یه بحثه، اینکه تحریمه یه بحثه، ولی من خیلی خوشحالم که شما در ایران دارید چنین ملزوماتی رو فراهم میکنید که نه تنها کیفیت زندگی افراد رو بهتر میکنه که حتی میتونه در حفظ جان اونها مؤثر باشه، یا در بدترین حالت ممکن ما میدونیم که پیدا کردن پیکر جان باختگان در معدن ما نمیدونیم کی کجاست، ولی با سیستمی که شما درست کردید دست کم ما میدونیم که کیا اصلا بالا هستن رو زمین، کیا پایینن، کیا کجا گرفتار هستن، و این خیلی به نظر من امکان بی‌نظیریه که اینترنت اشیا در اختیار ما قرار داده.
بله، به متاسفانه شاید یکی از مهمترین کاربردهای این فناوری حتی این هستش که اگر حادثه‌ای رخ داد که احتمالاً رخ خواهد داد، چون حوادث در محیط‌های مثل معدنی واقعاً قابل پیشگیری 100% نیست، هر چقدر هم ما فناوری، سنسورها، شبکه‌های یادگیری ماشینی اینها رو هم
شدت رو کم می‌کنیم،
ولی خب شدت رو می‌تونیم کم بکنیم. اما جایی که می‌تونیم پیشگیری بکنیم این هستش که اگر خدای نکرده حادثه‌ای اتفاق افتاد، جان دیگران رو برای سنجش وضعیت اون اتفاق، جان امدادگرمون رو به خطر نندازیم، افراد رو به موقع از حالا اون محیط حادثه خارج بکنیم و بتونیم صدمات رو کاهش بدیم. خوشبختانه حالا یا متاسفانه این فرایندها در کشور داره اتفاق میفته، کند ولی داره اتفاق میفته. همکاری داریم با مجموعه هایی که حالا مسئول این قضایا هستن، وزارت خونه هایی که مربوط به این قضایا هستن، بخشی از این فناوری ها در حال همکاری و توسعه داخل کشور هست، بخشی از این فناوری ها رو وارد کردن. یه مقدار بحث هایی مثل استانداردها که ما سختگیرانه ترین استانداردهای ضد انفجار دنیا رو باید پاس بکنیم توی این قضیه، هم به لحاظ هزینه ای، هم به لحاظ حالا فرایندهای اون تحریمی که وجود داره بابت این پاس شدن استانداردها، همه اینها در این قضیه دخیل هست. هم ما هم بدنه دولت، هم در دولت‌های گذشته و حال تلاشمون رو کردیم و داریم همین تلاش رو هم ادامه میدیم که بتونیم حداکثر استفاده رو از این فناوری‌ها نه فقط در صنعت معدن، در تمام صنایع اون داشته باشیم، بتونیم کوچکترین قدمی برداریم در مقابل اینکه جانی رو نجات بدیم.
امیدوارم که این موضوع هم فراگیرتر بشه و هم به روزتر و گسترده تر بشه، چرا که جان انسان ها بسیار مهمه و وقتی بتونیم پیشگیری بکنیم چرا عمل نکنیم. برمیگردیم، این گفتگو ادامه داره. حالا باشگاه پیشکسوتان. در آینده ای نچندان دور همه چیز زیر سلطه کامپیوتر هاست. کامپیوترهایی که سوالهایی رو طرح می کنن که شاید فقط خودشون قادر به پاسخ دادن باشن. پس شاید باید قدر کسانی که مغزشون مثل کامپیوتر کار می کنه رو بدونیم. امروز میخوام از مهندس روزبه پورنادر بگم. مهندس روزبه پورنادر در سال 1358 به دنیا آمد. مهندس پورنادر بعد از گذراندن دوران متوسطه، زمانی که دانش آموز دبیرستانی بود، دو طرف سازی نرم افزارها رو آغاز کرد. مهندس پورنادر دیپلمش رو از دبیرستان علامه هندی تهران گرفت. بعد از اون در رشته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل و طی چند سال یکی از سهامداران و عضو هیئت مدیره فارسی به شریف شد که در زمینه بومیسازی نرم افزارهای آزاد فعالیت میکنه. مهندس پورنادر کارشناس فارسی سازی مرکز محاسبات دانشگاه صنعتی شریف چند سال بعد با تلاش‌هایش در بخش فنی و نرم‌افزاری نام دامنه فارسی در ایران را راه اندازی کرد. مهندس پورنادر از شهریور 1382 به عضویت گروه زبان و رایانه فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی درآمد و از اعضای شورای فنی گروه خط و زبان فارسی شورای عالی اطلاع‌رسانی بود و در سال 1996 در المپیاد جهانی کامپیوتر مدال طلا و در سال 1995 به مدال نقره این مسابقات دست یافت. مهندس پورنادر در سال 2009 هم جایزه بولداگ کنسرسیوم یونیکود را کسب کرد. عصرتون بخیر. باشگاه پیشکسوتان رو میشنیدید و الان باشگاه دانشمندان جوان همچنان ادامه داره. بخش آخر گفتگوی ما با آقای نیما عطایی، متخصص در حوزه هوش مصنوعی. میخوام خیلی خودمونی بپرسم، چون خودم در حالا عرصه فناوری اطلاعات تحصیل کردم، همچنان دارم ادامه میدم. ما آدمایی که تو حوزه تکنولوژی یه ذره بیشتر ورود میکنیم، گاهی وقتا یادمون میره که زندگی عادی چطوریه. زندگی که واقعا یه روزای بدون اینترنت، بدون هوش مصنوعی، و جایی بود که من اونجا ترسیدم رفتم به سراغ مینیمالیسم دیجیتال. گاهی وقتا خودم رو از این دنیا دور میکنم. شما به عنوان فردی که سالیان سال دارید در این حوزه کار میکنید، شما هم مینیمالیسم دیجیتال دارین؟ گاهی وقتا از این دنیا
چه شیکه این اسم مینیمالیسم دیجیتال، یعنی که همین به نوعی کنار گذاشتن همه ابزار از دیجیتال.
فکر کنید اصلا نیست اینترنت و من گاهی وقتا واقعا این کارو میکنم.
اصلا دلم هم نمیخواد باشم این از من. حالا بریم سراغ عطایی.
بریم آقای عطایی نظرشون در این حوزه.
حقیقتش مثل حالا خیلی از فعالین دیگه این عرصه، درسته که شاید میشود گفتش که تا حدودی ما بیشتر از بقیه جامعه به این فناوری ها معتاد هم شدیم و استفادهمون بیش از حد هم هست، اما شخصا روشم برای کسب آرامش و جدا شدن از این فضا کوهنوردی بوده و هست.
خیلی عالی. یعنی اونجا دیگه آنتن نیست دیگه. دقیقاً.
ولی گوششون داره میشموره قدمهاشون رو، ارتفاع رو میشموره.
قدمهامون رو داره میشموره، فشار خونتون، نبضتون.
ولی ساعت هوشمند دستشون نیست. الان من نگاه کردم معمولاً این ساعت عادیه دستتونه یا
ساعت فعلی ماره؟
فعلی. ولی ساعت هوشمند و اینا دست نمی‌کنی؟
توی ورزش چرا؟
خیلی هم عالی. این اولین قدمه. یعنی من اینکه شما به جای اینکه ساعت هوشمند کامل داشته باشید، فقط یک مچبند ورزشی داشته باشید، چون دیگه معمولا اصلا نسخه‌های قدیمی‌تر دیگه جواب تلفنی نام نمیده. فقط در همین حدی که به شما کمک کنه ضربان قلب و قدمتون رو بشمارید.
واقعا به بقیه هم همین پیشنهاد رو دارم که هر چیزی رو برای خودش استفاده کنه.
انجام بدید.
با ساعتم بخوام مکالمه بکنم یه ذره سخته. برامون عجیب به نظر میاد.
عجیبه.
گوشی ساعت ساعت.
نسل بعدی داره جلو رومون میاره اون عینک‌های متا. بله.
من میخوام از آیه عطایی تو این اندک زمان باقی مونده به شکل معمول و متداولی که در این برنامه رادیویی دنبال میکنیم آینده رو، پیش بینی آینده رو بپرسم. ما پیشگویی نمیکنیم مثل طالبین ها، چون شما دارید داده ها رو ارزیابی میکنید، مسیر دنیا رو میبینید، خودتون عامل در توسعه هوش مصنوعی در ایران هستید، اینترنت اشیا. این چشم انداز پیش روی ما چه شکلیه؟ ما کی چه جوری تغییر اساسی رو در زندگیامون میبینیم؟ یعنی به سن من و شما، شما فکر کنم دهه 60 هستین دیگه، یعنی الان 40 نه 38 سالتونه حدودا، فکر کنم حدودا، که البته ادای باهوشا رو در نرم قبلش پرسیده بودم از آقای عطایی.
اگه از این عینکا بزنید چون میتونید تشخیص بدید بر اساس چروکای روی صورت.
ای بابا الان دیگه این سلول درمانی میکنه، الان دیگه این چیزا چروک و اینا رفته.
شما عینک هوشمند داشته باشید میفهمه.
باشه، بذار از آقای عطایی بپرسیم آینده چه شکلیه، آینده نزدیک.
من فکر می‌کنم امروز آینده وجود داره، حالا یا در لابراتوار هاست یا در دانشگاه هاست یا در ذهن یک فردی که قرار هستش بسازتش، الان وجود داره و این آینده الان داره ساخته میشه. آینده‌ای که من در موردش فکر می‌کنم اتفاق بیفته نهایتاً در دهه آینده و در دسترس ما باشه و بتونیم حسش کنیم و اون واقعیت باشه، این هستش که بله، عینک‌های هوشمند اولین نمونه‌ای هستش که وارد زندگی روزمره ما خواهد شد. ابزارهای مثل تلفن، ساعت، اینها تا حدود خیلی زیادی کم رنگ خواهند شد. تصمیم‌گیری‌ها با سیستم‌های مثل DDS یا سیستم‌های کمک تصمیم‌گیری و هوش مصنوعی بهبود خواهد یافت، چه در تصمیم‌های روزانه شما، چه در تصمیم‌های ممکنه سازمانی، اداری، پزشکی و اینها. و فرایندهای پیش‌بینی کردن فکر می‌کنم که اتفاق اولی است که در دهه آینده تو این حوزه خواهد افتاد،
چون داده‌ها خیلی زیاده. حالا هوش مصنوعی می‌تونه داده کاوی انجام بده و کمک بکنه به ما که بفهمیم داره چی میشه.
بله، ما دهه گذشته رو برای جمع‌آوری این داده‌ها گذاشتیم. اینترنت اشیا اومد و حجم بسیار زیادی از داده‌ها رو در دسترس ما قرار داد و اینها رو منتقل کرد رو شبکه‌ها. الان رو دهه در واقع یادگیری ماشینی و انواع مدل‌های یادگیری ماشینی میدونیم و عملاً دهه آینده
دیگه.
آره، و دهه آینده دهه است که حالا
تصمیم‌گیری‌ها رو انجام میده،
از یادگیری گذشته میخواد نتیجه بگیره.
متشکرم. این دنیا دنیای هیجان انگیزیه که به هر حال چه بخوایم چه نخوایم داره رخ میده و پیش میادش و ما کافیه که درنگ بکنیم تا کاملاً از این گونه انسانی جدیدی که داره توسعه میده جهان رو غافل بشیم، دور بمونیم و به نوعی تبدیل بشیم به انسان‌های ما قبل تاریخ هوش مصنوعی. یعنی واقعا انگار که داره یک تغییر دورانی رخ میده. ممنونم از آقای عطایی در این باشگاه دانشمندان جوان. زمانمون به پایان رسیده و هنوز کلی بحث راجع به اینترنت اشیا. یه وقت فکر نکنید ما همه چیزو گفتیم، ما حتی یه چک از اینترنت اشیا رو بیان نکردیم، فقط جلوه‌هایی و بسری سرک کشیدیم که چجوریه و چگونه است.
نکته آخر اینکه به صحبت آقای صفاریان‌پور اضافه کنم، گاهی وقتا از این دنیا فاصله بگیرید من خیلی دوست دارم که این موضوع رو بیشتر گسترش بدم، مبنی بر اینکه گاهی وقتا از اینترنت گوشیتون از همه چی ببرید، بذارید کنار و برگردید به زندگی یه آدم که شاید حالا بگین ما قبل تاریخ و بگیم شاید 10 سال پیش زندگی می‌کرده. اینجوری بیشتر حواستون به خودتون هست. ممنون که این برنامه رو هم امروز با ما همراه بودید. اینجا باشگاه دانشمندان جوان، من مروا کاظم‌زاده هستم به همراه سیاوش سفاریان پور و تهیه کننده ارجمندمون سرکار خانم اکرم زمانی. روز و روزگار خوبی رو برای شما آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون همار خنده باد.